استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را به میزبانی من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: انتظار می رود که گفتگو میان مقام های امریکایی و طالبان هفته آینده در قطر انجام شود. در این گفتگو روی کدام مسائل صحبت می شود؟ ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در پاسخ گفت:
مسئله بنیاد دیپلماتیک را گذاشتن و هم تعامل سالم دیپلماتیک را به میان آوردنی هم به مفاد هر دو کشور است. این راستا بحث خواهد شد.
این گفتگو در حال قرار است صورت گیرد که با گذشت 100 روز از حکومت طالبان تا هنوز هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. این که چرا، از یک آگاه امور سیاسی پرسیده ایم.
طالبان خود هنوز وحدت نظر و راهبردی قابل قبول برای جامعه کثرت‌گرای افغانستان و جهان دارای نرم و اصول قبول شده نتانسته ارائه کنند.
در مسائل بین المللی میشنوید که دیدبان حقوق بشر گفته است که تخطی های جدی در برابر پناهجویان در مرز میان پولند و بلاروس از سوی دو کشور صورت گرفته. برنامه کاروان زرد در نیمه دوم این ساعت نشر می شود.
دمه قدر زمان ما بدر قندین 12-11 سال میشه که عملی و مطال هستم. ما پیسی اگان 4 دانه 3 دانه تلری را ما دمی عمل گم کردیم.
اما بلتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با آرش عمویون.
ایالات متحده ای امریکا می گوید در هفته ای آینده سلسله مذاکرات با طالبان را در قطر از سر می گیرد. اداره اماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید بازگشت بیجا شده ها به مناطق اصلیشان افزایش یافته. رئیس جمهور امریکا کنفرانس مجازی دموکراسی را برای ماه دسامبر دعوت کرده است. مشروع خبرها. ایالات متحده ای امریکا می گوید در هفته ای آینده سلسله از مذاکرات را با طالبان در قطر از سر می گیرد و در این مذاکرات علاوه بر مسائل دیگر در مورد مبارزه بر ضد تروریسم و بحران بشری در افغانستان بحث خواهد شد. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ای امریکا دیروز به خبرنگاران گفت که در این مذاکرات که دو هفته دوام خواهد کرد هیئت امریکا را تام وست نماینده خاص این کشور برای صلح افغانستان رهبری خواهد کرد. نت پرایس همچنان گفت که دو طرف در مورد منافع مهم ملی امریکا صحبت خواهند کرد. به گفته او مبارزه بر ضد داعش، شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی، کمک های بشری، بحران اقتصادی افغانستان و خارج ساختن امریکایی ها و افرادی که در 20 سال جنگ با نیروهای امریکایی کار کردند شامل این گفتگوها خواهد بود. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. اداره اماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا می گوید که بازگشت بیجا شدگان به مناطق اصلیشان افزایش یافته. این اداره شام دیروز در یک توییت گفته که از جمله 668 هزار افغان که در جریان سال 2021 میلادی به دلیل جنگ ها و نارامی ها در افغانستان بیجا شده بودند، 169 هزار تن آنها از ماه سپتامبر به بعد پس از ثبات امنیتی در این کشور به مناطق اصلیشان برگشتند. اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان گفته که این افراد در حال به مناطق اصلیشان برمیگردند که خانه ها و مالکیت هایشان در اثر جنگ تخریب شده و به کمک نیاز دارند. برنامه جهانی غذا می گوید کمک های بشری برای 22 میلیون افغان نیازمند تهیه خواهد شد. دیوید بستی رئیس اجرایی برنامه غذایی جهان دیروز در یک پیام ویدیویی در حساب تویترش گفت:
ما باید نیازمندی 22 میلیون نفر را بسنجیم. وضعیت خیلی خراب است. تیم از ما بر رانندگی لاری ها سرگرم بوده که آماده ی رساندن کمکند. آنها در افغانستان به مناطق مواد کمکی را انتقال می دهند که نیاز است.
دیوید بیسلی همچنان گفت که آنها می کوشند که برای نجات زندگی مردم در سراسر افغانستان کمک برسانند و تمرکز آنها بیشتر بر کابل است. مسئولان امنیتی طالبان در فرا از دستگیری 8 سارق مسلح خبر دادند. عارف عدیل مسئول مطبوعاتی قمندانی امنیتی طالبان در فرا امروز به رادیو آزادی گفت:
دیشب یک باند 8 نفری از سارقین بعد از آن دستگیر شدند که حوالی ساعت 7 شام یک اراده موتر نو لوکسل 2005 را از مربوطات مدیریت شهری ولایت فرا به سرقت برده بودند. بالفعل دستگیر شدند.
آقای عدیل افسود که در جریان یک ماه گذشته 23 سارق وسایط نقلیه نیز گرفتار شده و دوسیه هایشان به ارگان های عدلی و قضایی این ولایت سپرده شده است. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا کنفرانس مجازی دموکراسی را برای ماه دسامبر دعوت کرده. در این کنفرانس 110 کشور جهان سهم خواهند داشت. بر اساس لیست نشر شده در صفحه اینترنت وزارت امور خارجه آمریکا، در این کنفرانس روسیه و چین و هیچ کشور آسیایی میانه دعوت نشدند. این کنفرانس به تاریخ نوام و دهم دسامبر دایر خواهد شد. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گفته شده که در این کنفرانس امکانات و آزمون‌هایی که کشورهای دموکراتیک با آن روبرو هستند بررسی می‌شود و زمینه سخنرانی برای رهبران کشورها و سازمان‌های حامی دموکراسی و حقوق بشر فراهم خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در تلاش برای کاهش قیمت انرژی دستور داده که 50 میلیون برل نفت از ذخایر استراتژیک این کشور به بازار عرضه شود. این اقدام در هماهنگی با کشورهای بریتانیا، چین، ژاپن و کره جنوبی صورت گرفته. اما این اعلامیه نتوانسته نظر تجار نفت را تغییر دهد و قیمت نفت در بازارهای جهانی 3% افزایش یافته. اما دلیل آن این است که در روزهای قبل از این تصمیم قیمت نفت کاهش یافته بود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته گرچه این اقدام مشترک قیمت مواد سوخت را در یک شب نمیتواند کاهش دهد، اما تغییر به وجود خواهد آورد و با گذشت زمان تفاوت در تانک های تیل احساس خواهد شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. تایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطور که در آغاز برنامه هم گفتم، گفتگو میان مقام های آمریکایی و طالبان در هفته آینده در دوحه آغاز خواهد شد. مبارزه با تروریسم، کمک های بشر دوستانه، وضعیت اقتصادی افغانستان و خروج مسئول شهروندان آمریکایی و متحدان افغانشان بخش اساسی گفتگوها خوانده شده. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، این دومین نشست رسمی میان مقامهای آمریکایی و طالبان است که در دوحه برگزار می شود. طالبان روند این گفتگوها را سودمند خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تلاش مقامهای آمریکا و طالبان به هدف رسیدن برای حل دیپلماتیک به مشکلاتشان. تام ویس نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان هفته ی آینده برای دو هفته به دوحه خواهد رفت. این دور سفری او به خاطر اهمیت بیشترش یک مقدار طولانی تر خواهد بود. نیت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید آنان آمدند که به گونه عملی با طالبان درباره آنچه که منافع ملی یونان در افغانستان نهفته است گفتگو کنند.
من تایید میکنم که هفته آینده تام ویست نماینده ویژه برای افغانستان به هدف گفتگو با سران طالبان برای دو هفته بعد دوحه میرود. درباره منافع ملی مهم ما در افغانستان گفتگو میکنند. این شامل مبارزه با تروریسم، خروج مسئول اتباع ایالات متحده و افغانانی که ما در برابرشان تعهد داریم، کمک های بشر دوستانه و وضعیت اقتصادی می باشد. این اولویت گفتگو با آنان خواهد بود.
یکی از اهداف دیگر این سفر آقای ویست ایجاد راهکاری با متحدان و شرکای آمریکا است تا بتوانند جلوی بحران بشری را در افغانستان بگیرند. حکومت طالبان هم تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک را برای حل مشکلاتش با آمریکا بهترین و منطقی ترین راه می‌داند. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در گفتگوی با رادیو آزادی این گفتگوها را سودمند می‌داند و می‌گوید آنان متعهد به موفقیت هستند.
توافقنامه دوحه خوبتر عملی میشه که بین آمریکا و افغانستان تعهدات وجود داره. دوم در بخش مسئله اقتصادی و مخصوص ساختن پول افغانستان کار برخواهد داشته شد که مفید است بر لحاظ اقتصادی بر افغانستان و همچنان مسئله بنیاد دیپلماتیک را گذاشتن و با هم تعامل سالم دیپلماتیک را به میان آوردنی هم به مفاد دو کشور است. این راستا بحث خواهد شد.
اما چیزی که امریکا منافع ملیش عنوان میکند این است که اطمینان حاصل کند افغانستان دیگر هیچگاهی به پناهگاه امنی برای تروریستان مبدل نشود. امریکا در حال حاضر شاخه خراسان گروه داعش را برای خودش و متحدانش تهدید میداند. به گفته نت پرایس خمگوی وزارت خارجه امریکا، آنان برای شکست و نابودی این گروه با متحدان و شرکایشان تحت نظارت ائتلاف جهانی کار میکنند تا داعش را از منابع مالیش محروم کنند. با آنکه حکومت طالبان شاخه خراسان داعش را برای افغانستان و خودش تهدید نمی‌داند، اما با این وجود داعش بخش مهمی از مذاکرات با تانویز خواهد بود. ایالات متحده آمریکا روز گذشته 4 عضو افغان شاخه خراسان داعش را به شمول رهبران و تسهیل کنندگان مالیش در لیست سیاه تروریستان جهانی جای داد. ثناءالله غفاری، سلطان عزیز عظام و مولوی رجب به خاطر نقششان در رهبری شاخه خراسان داعش شامل لیست تروریستان جهانی شدند و بر عصمت الله خلوزه هم به خاطر تسهیلات مالی که برای این گروه فراهم میکند تحریمات جهانی وضع شده است. به تازگی طالبان هم برای سرکوب داعش به ننگرهار در شرق افغانستان نیروی ویژه فرستاده است. سخنگوی حکومت طالبان با آنکه در پیوند به شمار دقیق این نیروها چیزی نمیگوید اما میافزاید امیدوار است که به زودی گلیم داعش در افغانستان برداشته شود.
دور جدید گفتگو میان طالبان و مقامهای امریکایی در حال قرار است صورت گیرد که با گذشت 100 روز از حاکمیت طالبان تا هنوز هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. طالبان در 15 ماه آگست بدون هیچ گونه مقاومت نیروهای حکومت به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان وارد کابل شدند و افراد طالبان بیرق سفید رنگشان را در هر ریاست جمهوری برافراشتند و نظام جمهوریت سقوط کرد. حکومت طالبان میگوید که در 100 روز توانسته است که امنیت را برقرار کند و جلو فساد اداری را بگیرد، اما تا هنوز زنان در بسیاری از اداره های تحت رهبری طالبان اجازه برگشت سرکار را نیافتند و دختران زیادی هم از حق آموزش محروم شدند. همکارم جعفر احمدی در آغاز یک گفتگو با عمر صمد، همکار ارشد در شورای اتلانتیک مستقر در امریکا، پرسیده که چرا تا اکنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته.
ما 4 دلیل میتونم فعلا مطرح کنم. یکی، جامعه جهانی هنوز در حال شک و سرگیجی به سر میبره. دوم، جامعه جهانی تا هنوز موضع خود و موقف خود نتانسته یکسان عیار کنه و هرچند کسی به رسمیت نشناخته ولی در تعاملاتشان تنوع کافی به چشم میخوره. سیوم، طالبان خود هنوز وحدت نظر و راهبردی قابل قبول برای جامعه کثرت‌گرای افغانستان و جهان دارای نرم و اصول قبول شده نتانسته ارائه کنند. و 4، من فکر میکنم که بازی های زد و نقیز در کار است که مانع اجماع میشه.
آیا حکومت برهبری طالبا به نظر شما با بحران مشروعیت روبروست؟
قسمی که خود طالبا اعتراف میکنن، البته ای که واقعیت داره یعنی معلوم نیست، ولی مقصدشان در 15 آگست غصب قدرت به او شکل نبود و ترجیح میدادند که از طریق یک تفاهم سیاسی داخل حریک قدرت شوند. لحاظا فعلا با آزمون مشروعیت داخلی و خارجی روبرو هستند و من فکر میکنم باید اولتر برای کسب مشروعیت داخلی یک رای حل و فرمول قابل قبول را با مشوره سایر گروه های سیاسی و اجتماعی افغانستان ارائه کنند.
شما میفهمین که در این اواخر دیپلمات های از چند کشور به کابل رفت آمد کردن، این رفت آمد ها به چه معناست؟
رفت آمد دیپلمات های منطقه بیشتر انعکاس دهنده تشویش و در عین زمان کنجکاوی دول زی علاقه به رژیم جدید به رهبری و طرز تفکر افراد و اعضای از این رژیم و امکانات تعامل در آینده می باشه. البته هر یک از این کشورها دلایل خود را دارن و ولی فراموش نشه که فراتر از منطقه کشورهای اروپایی و اسلامی نیز در تعامل هستند و بالخصوص آنهایی که از ایجاد بحران و یا دوام بحران در افغانستان متاثر و متضرر میشن و یا آنهایی که منافع مشخص در سکتورهای مشخص مثل مبارزه با تروریسم دارند.
به عنوان سوال اخیر از شما، تأثیرات بر رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی چی بوده میتونه؟
میشه گفت که در بود داخلی نه تنها که طالبان را در انزوا قرار میدهد، ولی در عین زمان به زیان مردم عام و اقشار فقیر و بیکار جامعه هم تمام میشه، چون مراودات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی همه صدمه میبینن. از طرف دیگه اگه این اجماع برای حداقل 6 ماه دیگر دوام کنه، در اون صورت میتونه پیامدهای سیاسی، امنیتی و حتی استراتژیک هم داشته باشه و در اون صورت یا سختگیری طالبا بیشتر میشه و یا مخالفت‌های گوناگون بروز میکنه. و ما امروز در جهان دو مدل مشابه را تقریبا داریم، یکی مدل ایران تحت تعذیرات و قیودات و دیگر مدل کوریای شمالی منزوی و توتالیتریان.
عمر صمد، همکار ارشد در شورای اتلانتیک مستقر در امریکا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
به نشر گزارشات و لحظات دیگر ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
کابینه حکومت طالبان بر جلوگیری از قطع درختان و جنگلات افغانستان تاکید کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با پخش این خبر نوشته است که در جلسه کابینه که بر ریاست مولوی محمد حسن آخوند رئیس الوزرا برگزار شد، طرح آیت موظف در مورد جلوگیری از قطع جنگلات مورد تایید قرار گرفت. آقای مجاهد افزوده است که در جلسه به آیت وظیفه سپرده شد تا به ولایات رفته و برای جلوگیری از قطع جنگلات و درختان کار عملی را روی دست گیرند. در این جلسه همچنان استفاده از ذره های برقی برای قطع درختان و جنگلات ممنوع قرار داده شده و تاکید شده است که متخلفین باید مجازات شوند، اما در مورد چگونگی طرح و ترکیب هیئت جزئیات داده نشده است. این اقدام در حال صورت میگیرد که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، نگرانی ها از قطع درختان در ولایت های شرقی افغانستان به خصوص ولایت کنر افزایش یافت. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید یک کمپانی چینایی علاقمند سرمایه گذاری در بخش مسلخ های افغانستان شده است. این وزارت در صفحه وبسایت خود با پخش این خبر گفته است که مسئول شرکت چینایی تریدینگ با مولوی صدراعظم معین این وزارت در این مورد گفتگو کرده است. مسئول این شرکت چینایی گفته است که حاضر است تا مسلخ های افغانستان را که مطابق معیارهای این شرکت باشد در تفاهم با حکومت طالبان به اجاره بگیرند و در صورتی که معیارهای این شرکت را نداشته باشد مسلخ‌های جدید را ایجاد کنند. در خبر گفته شده است که معین وزارت زراعت و مالداری گفته است که آنان متعهد به همکاری و آماده‌سازی فرصت‌ها با سکتور خصوصی بوده و هر شرکتی که آماده سرمایه‌گذاری باشد و حیوانات را به صورت حلال و اسلامی ذبح کند با آن قرارداد می‌کند. اما وزارت زراعت و مالداری مشخص نکرده است که چه تعداد مسلخ‌ها در کدام ولایت افغانستان وجود دارد. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 95 افغانی و 80 پول، یک یورو 107 افغانی، یک پوند انگلیسی 125 افغانی، یک ریال سعودی 25 افغانی، 1000 روپی هندی 1150 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپی پاکستانی 520 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. 1:19 دقیقه پس از چاشت با وقت کابل است. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که دیدبان حقوق بشر میگوید تخطی های جدی در برابر پناهجویان در مرز میان پولند و بلاروس از سوی هر دو کشور صورت گرفته. در گزارشی که امروز از سوی این نهاد نشر شد آمده که پلیس مرزی پولند با پناهجویان بدرفتاری کرده و آنها را دوباره به بلاروس فرستاده. بیشتر در این گزارش جزئیات داریم.
دیدبان حقوق بشر از تخطیهای جدی در برابر پناهجویان در مناطق مرزی میان پولند و بلاروس خبر می‌دهد و هر دو کشور را به بدرفتاری در برابر پناهجویان متهم می‌کند. گزارش این نهاد مستقر در نیویورک امروز نشر شد و در آن از پناهجویان نقل شده که گفتند در برخی موارد به اخراج اجباری از سوی پلیس پولند مجبور شدند و برخورد خشونت‌آمیز هم با آنها صورت گرفته. در گزارش هیومن رایتس واچ آمده است بلاروس هم با پناهجویان برخورد غیر انسانی و اهانت‌آمیز کرده. در ادامه گزارش از تهدیدهای اخراج اجباری پناهجویان از سوی محافظان مرزی بلاروس هم خبر داده شده است. از ماه اگست به این سو هزاران پناهجو که بیشترشان شهروندان سوریه، عراق و یمن هستند، وارد منسک پایتخت بلاروس شدند تا خود را به کشورهای اروپای غربی برسانند. دیدبان حقوق بشر میگوید که اکثریت پناهجویان به بهانه گذرانیدن تعطیلات تابستانی تلاش کردند خودشان را به کشورهای اروپایی برسانند. اتحادیه اروپا منسک را متهم کرده که پناهجویان را با زور و فشار به پولند و دو کشور دیگر اروپایی لاتویا و لیتوانیا رانده است تا به این ترتیب منطقه را بی‌ثبات سازد. از این اقدام بلاروس به عنوان واکنش پس از سرکوب اعتراض‌ها از سوی رژیم الکساندر لوکاشینکو، دیکتاتور مستبد این کشور را به دنبال وضع تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا بر منسک خبر داده شده. لیدیا گال، پژوهشگر ارشد دیدبان حقوق بشر در امور اروپا و آسیای میانه میگوید در حالی که بلاروس بدون درک پیامدها وضعیت را برای پناهجویان دشوار ساخته، پولند مسئولیت دارد تا جلب چالش‌های بیشتر در مناطق مرزی را بگیرد. به گفته گال، مردان، زنان و کودکان هم مانند توپ پینگ پانگ به دو سوی مرز فرستاده می‌شوند و آب و هوای سرد در روزهای اخیر به مشکل آنها افزوده است. او بر رسانیدن کمک‌های فوری برای پناهجویان در مناطق مرزی تأکید کرده. از آغاز بحران در مناطق مرزی پولند و بلاروس حداقل 13 پناهجو جان باختند. دیدبان حقوق بشر میگوید دو کشور باید جلب مرگ و میر بیشتر را در مناطق مرزی بگیرند و اطمینان دهند که دسترسی مردم به خدمات اساسی زندگی در این مناطق آسیب پذیر نمی شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر میشنوید که با آغاز حاکمیت طالبان برق دولتی غور قطع شده، اما اکنون آگاهان فرنگی در ولایت غور از فروپاشی منار جام، دومین منار خشتی جهان، هشدار دادند. آنان از حکومت طالبان و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهند که در راستای مرمت و بازسازی فوری این منار اقدام کند. اما طالبان می‌گویند یونسکو بر وعده‌اش مبنی بر مرمت این بنای تاریخی عمل نکرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
احمد شاه موحد باشنده غور است که به تازگی فرصت این را یافته تا از منار جام در این ولایت دیدن کند. در سالهای اخیر به علت مشکلات امنیتی دیدن این منار تاریخی و باشکوه برای دوستانش به خصوص باشندگان ولایت غور در غرب افغانستان به یک رویا مبدل شده بود. اما تن خسته و آجرهای فرسوده این منار نگرانش کرده. او از خطر فروپاشی دومین منار بلند خشتی جهان میگوید. منار جام یکی از مهمترین بناهای تاریخی افغانستان و ثبت در فهرست یونسکو است. احمد شاه مدعی است که طی دو دهه اخیر تنها یک دیوار محافظتی در دامنه پایینی منار صورت گرفته است و این بسنده نیست. بر اساس چشم دیده او، قسمت داخلی منار ترک برداشته و نیاز فوری به مرمت و بازسازی دارد.
به دلیل از اینکه منار در یک موقعیت قرار داره که تانست آسیب‌های جدی را به منار وارد بکنه، در سالهای گذشته نه حکومت قبلی و نه هم سازمان یونسکو که منار در او ثبت است برای بازسازی و توجه به منار کار نکردن و این سبب شده که منار با گذشت هر روز بیشتر در خطر فروپاشی و نابودی قرار داشته باشه.
تا پیش از سقوط غور به دست طالبان، یک تیم ویژه امنیتی و آشنا با حفظ آثار تاریخی در ساحه منار جام توظیف بودند. اما حالا ساکنان غور مدعی‌اند که هیچ نیروی امنیتی برای تامین امنیت منار وجود ندارد. از دید حسن حکیمی، فعال مدنی در غور، تردد وسایل نقلیه وضع نشدن محدودیت بر بازدید کنندگان و حفرهای غیرقانونی سه عامل عمده برای تسریع روند تخریب منار جام شمرده می شود.
ما امیدواریم که جدن طالبان آجیل یک تیم مشخص به محل بفرسته، هرچی که عمل کردات تکرار شود خطر فروپاشی و سقوط منار بیشتر می کنند.
منار جام بعد از قطب منار در دهلی نو هند بلندترین منار خشتی جهان است. این منار در سال 1194 میلادی و در زمان سلطنت سلطان غیاث الدین غوری به ارتفاع 63 متر ساخته شد. این منار در فاصله 64 کیلومتری ولسوالی شهرک در دره موسوم به جام، نقطه وصل دریاهای جام و هریرود موقعیت دارد. منار جام در سال 2002 میلادی ثبت سازمان علمی فرهنگی یونسکو شد. نیک محمد مستمند، آگاه فرهنگی نیز که به تازگی از این منار دیدن کرده، وضعیت منار جام را نگران کننده می داند. به گفته او، ریزش برفای شدید و همچنین سرازیر شدن سیلاب ها باعث کج شدن منار جام به سمت شمال شرق شده است.
ولی انتظار داریم که هم سازمان یونسکو و هم دولت فعلی افغانستان نظر به امنیتی که در ساحه هست ساحه را بررسی بکنن و کارهای عملی در قسمت حفظ حراست منار جام انجام بدن، هم در قسمت حفاظت تزیینات منار جام و هم در قسمت حفاظت خود ساختمان منار جام که ترک های بسیار شدیدی هم از داخل زینه هایی که پله ها و را پله هایی که بالا میشن پیدا کرده و هم در قسمت شمال شرق که حرکت کرده.
طالبان میگویند یونسکو بر وعده‌اش مبنی بر مرمت این بنای تاریخی عمل نکرده است. عبدالحی زعیم مسئول فرهنگی طالبان در غور از سازمان یونسکو میخواهد که برای بازسازی و مرمت فوری منار جام از بودجه 2 میلیون دلاری که وعده داده بود اقدام کند تا خطر فروپاشی این منار برطرف شود.
امروی وزارت هم صحبت کردیم درباره منار جام و امروی مسئول شرکت جام هم صحبت کردیم و تا فعلا کدام برنامه مثبت که جور شده باشه نشده که منار جام جور شده و ترمیم شده. بودجه هم که یونسکو تصویب داده بوده و بودجه هم تا فعلا در دسترس ما قرار نگرفته که منار جور کنیم.
غور یک ولایت کوهستانی و سرتیر افغانستان است و در زمستان بیشتر وقتها در اطراف منار جام برف شدید میبارد. ساکنان غور به شمول احمدشاه موحد هشدار می‌دهند که اگر هرچه زودتر و قبل از آغاز برفباری‌های شدید مواد مورد نیاز برای بازسازی منار جام منتقل نشود، خطر تخریب و فروپاشی این منار تسریع می‌شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را میشنوید. اکنون از این میشنوید که با آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان برق دولتی غور قطع شده. مسئولان محلی در غور گفتند که دو جنراتور شرکت برشنا که برای حدود 3000 خانواده به شمول بخش‌های تجارتی برق می‌داد به علت نبود بودجه خاموش هستند. مردم از این بابت با چی مشکل روبروند؟ در این گزارش براتون میگیم.
دستگاه کلان نمیتونه میره به جنراتور بخاطر اینکه جنراتور.
شیر احمد مرادی مسئول کچاپخانه ها در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور است، میگوید از یک ماه بدین سو به دلیل قطع برق کاروبارش کم شده است. از سوی دیگر کارگیری از جنراتورهای کوچک از این اوران نیز سنگین کرده است.
دستگاه کلان نمیتونه میره به جنراتور بخاطر اینکه جنراتور برقی درستی نداره، از لحاظ استانداردی مشکل داره و دوم هم یعنی ما نمیتونیم مصارف فیزی رو برآورده کنیم.
این وضعیت بازار دستگاه‌های سولر یا تولیدی برق خورشیدی را در فیروزکوه گرمتر از گذشته ساخته، اما شمارنده که باشندگان فیروزکوه توان اقتصادی خرید این دستگاه را دارند. شریف دکاندار و عبدالرحمن باشنده غور میگویند
یک بتری ما فلان میفروختیم به 1000، حال فلان میخرم خودم با 1500، ولی با مشتری میفروشیم به 1800 خونه.
ما مردم غریب بیچاره سولار نمیتونیم بخریم، بتری نمیتونیم بخریم، برق نداریم، سمو میشه برق قطع شده.
با تسلط طالبان بر افغانستان شرکت دولتی برشنا به دلایل مالی توانایی فعال نگه داشتن جنراتورهای تولید برق را از دست داده است. این جنراتورها تنها منابع تولید برق برای هزاران باشنده ولایت غورند. عبدالسلام توحید سرپرست شرکت برق برشنا در غور گفت
ولایت پول ما دیگه برق بارودی نداره، دیگه چی نداره، دادن جنراتور دیزلی داره. خاطر اینکه نبود تیل از مرکز که تیل که نشه، به خاطر امزه قطع است که مردم هم دو مشکل به طوری که زمستون سخت است و هم خاطر طوری که سر میبره مردم.
دو جنراتور شرکت برشنا پیش از حاکمیت طالبان در ولایت غور 8 ساعت در 24 ساعت فعالیت میکردند و با تولید با ظرفیت 1.5 مگاوات برق به شمول بخش تجاری در شهر نزدیک به 3000 خانواده را از انرژی برق مستفید می کردند. مقامات مسئول هنوز